الرحمن الرحیم. در تعریف قیاس، لفظ قول و لفظ قول رو به عنوان جنس ذکر کردن و سه تا خصوصیت برای این قول آوردن و با این سه خصوصیت این قول رو مخصوص به قیاس قرار دادن. ما دو خصوصیت رو توضیح دادیم و خصوصیت سوم عبارت بود از این که این لزوم لزوم لذاته باشه، یعنی خود قضایا بدون این که زمینهی بهشون داشته باشه، بدون این که اعتباری بهشون زمینه بشه، مستلزم قول آخری به نام نتیجه باشن. با این قید ما دو فرض رو خارج میکنیم. یکی اون موردی که این قضایای مؤلفه به زمینه قضیه دیگری که مخفیست مستلزم قول آخر باشن. در این صورت این قضایا خودشون لذاته ها مستلزم نشدن، بلکه این قضایا با کمک قضیه مخفی مستلزم شدن. مورد دوم موردی است که این قضایا نه به ماهیه، بلکه بعد از اینکه بعضیشون ارجاع داده شدن به قضیه دیگری مستلزم قول ثالث و مستلزم نتیجه هستند، که پس نه خود این قضایا، بلکه این قضایا چون در قوه قضیه بعضی از این قضایا چون در قوه قضیه دیگری هستن، با اعتبار اون قضیه ای که این قضایا در قوهش هستن، ما قول سوم رو نتیجه میگیریم. در این صورت هم قیاس نیست. مثال میزنیم روشن میشه. پس دو مورد رو این لذاته خارج میکنه. مورد اول اونجاییست که این قضایای مؤلفه به تنهایی مستلزم اون قول صالح یعنی نتیجه نباشند، بلکه به زمینه قول مخفی مستلزم قول صالح باشند، نظیر قیاس مساوات، که اگرچه به ظاهر قیاسه اما در باطن این قیاسی که ما مورد بحثمونه نیست. در قیاس مساوات ما دو مقدمه داریم، یکی سقراط یکی کبرا. نتیجه را هم میگیریم اما نه از این دو مقدمه به تنهایی، بلکه از این دو مقدمه به اضافه مقدمه سبونی که خفی و مزمره. مثلا میگیم که الف مساویست با جیم و جیم مساویست با ب، نتیجه میگیریم پس الف مساویست با ب، الف مساوی با جیمه، جیمن که مساوی با الفه مساوی با ب هست، پس الف مساوی با ب. در کسی که دو مقدمه نداشتیم که الف مساوی ب، مقدمه اول گفت الف مساوی جیمه، مقدمه دوم گفت جیم مساوی ب. نتیجه ما اینطوره که الف مساوی ب. این دو ما از کجا به دست آوردیم؟ آیا از همون دو قضیه به تنهایی به دست آوردیم که الف مساوی جیمه و جیم مساوی ب؟ از این ما نتونستیم به دست بیاریم این نتیجه رو که الف مساوی ب، بلکه یک مقدمه دیگری رو که مخفی زمینه کردیم و با کمک اون زمینه تونستیم نتیجه بگیریم. این مقدمه زمینه اینه که و کل مساوی لمساوی مساوی، هر چیزی که مساوی باشد با مساوی شیئی با خود اون شیء هم مساوی. اگر ب مساوی است با جیمی که اون جیم مساوی با الفه، پس ب مساوی با خود الف هست. یعنی اگر شما سه چیز داشتید، اولی با دومی مساوی بود، دومی با سومی مساوی بود، اولی و سومی هم مساویه، به خاطر اینکه این سومی مساوی است با آنچه که با اولی مساوی است، یعنی مساوی با دومیه، و هر چیزی که مساوی باشه با چیز دیگری با خود اون چیز هم مساوی است، و مساوی چیزی مساوی باشد با خود اون چیز هم مساوی است. اگر الف با مساوی ب که جیم مساوی است با خود ب هم مساوی است، حتی که مساوی باشد با مساوی چیزی با خود اون چیز هم مساوی است، یعنی الف که مساوی است با مساوی ب یعنی واجب با خود به هم مساوی. این مقدمه خفی رو شما باید زمینه بکنید تا در قیاس مساوات نتیجه بگیرید. لذا قیاس مساوات از تعریف ما خارجه، چون خود دو قضیه مؤلفه نمیتونن مستلزم قول آخر یعنی مستلزم نتیجه باشن، بلکه احتیاج به ایش قضیه مخفیه هم هست. این مورد اول بود که قید لذاتها خارجش. مورد دوم که باز همین قید لذاتی خارجش میکنه، اون موردی که ما دو قضیه داریم و این دو قضیه اون نتیجه‌ای رو که ما گرفتیم مستلزم نیستن. اگر یکی از این دو قضیه رو تعویل ببریم و با اون قضیه اول ترکیبش بکنیم، این نتیجه رو که ما گرفتیم مستلزم هستن. که مثلا قضیه دوم در قوهش قضیه دیگری است، که ما وقتی که اون قضیه رو که بالقوه در این قضیه دوم هست اظهار میکنیم، میتونیم این نتیجه رو بگیریم، ولی اگر اظهار نشدیم نمیتونیم این نتیجه رو بگیریم. در این صورت هم باز این دو مقدمه به ذات هما مستلزم اون نتیجه نشدن، بلکه چون در قوه قضیه دیگری بودن و ما اون قضیه رو که این احد القضیت این در قفرش هستن اظهار کردی، نتیجه رو تونستیم بگیریم. مثال میزنیم، مثلا میگه چه مثالی که خودشون میزنن، الجسم ممکنون والممکنو حادثون، نتیجه باید بشه فالجسم حادثون، اما ما نتیجه میگیریم فالجسم لیس بقدیمه. این نتیجه این دو مقدمه نیست، چون ما لیس بقدیمه رو در صغرا و کبرا نداشتیم. بالاخره اجزاء قضیه باید در صغرا و کبرا ذکر شده باشن، ما لیسه و قدیم رو نه در صغرا داشتیم نه در کبرا داشتیم. پس این صغرا و کبرا ما مستلزم این نتیجه نیستن، ذاتا مستلزم این نتیجه نیستن. بله کبرا که الممکن و حادثونه به منزله الممکن و لیسه و قدیمه، جای حادثون میتونیم لیسه و قدیمه بذاریم چون فرقی نمی کنه از داره معنا. پس کبرا در قوه قضیه دیگری است که عبارت است از الممکن و لیسه و قدیمه. اون رو که کبرا در قوهش هست اگر بذاریم به جای کبرا، این نتیجه رو میگیریم. عبارت اینطور میشه، الجسم ممکن و الممکن و لیسه و قدیمه فالجسم و لیسه و قدیمه. پس این نتیجه ای که عبارت است از فالجسم و لیسه و قدیمه از اون قیاس اول گرفته نشده. از این قیاس اول در صورت این نتیجه گرفته میشه که ما کبراش رو با آنچه که کبرا در قوه اوست عوض کنیم، یعنی خود قضایا به ذات هما مستلزم این نتیجه نشده، بلکه هیچ قضیه به تعویل قضیه دیگر رفت، اون وقت مستلزم این نتیجه شدن. پس بازم قیاس نیست، قیاسی که ما داریم تعریف میکنیم قیاسیست که خود قضایا به ماهیت مستلزم نتیجه باشن، نه خود قضایا به ما این که بعدشون در قضایا قضیه دیگر هستن، اون دیگه قیاس نمیشه. پس معلوم شد که قید لذاته برای چی آمده؟ برای اخراج دو مورد. یکی موردی که اقوال مؤلفه به تنهایی مستلزم نباشن بلکه کمک بخوان کمافر قیاس المساوات، یکی موردی که قضایای مؤلفه به ماهیه مستلزم نباشن بلکه باید تعبیر برده بشن به یک قضیه دیگری تا مستلزم بشن. این دو مورد در تعریف قیاس ما داخل نیستن، لذاته این دو مورد رو خارج میکنه. قوله لذاته یفیده که این اقوال لا تستلزم قول آخر را، اقوال مؤلفه باید طولی باشن که لازم نداشته باشن قول دوم را، قول دیگر را، این نتیجه را به خاطر اضمارها علا قول لم یسرح به، به خاطر این که مخفی دارن این اقوال مؤلفه در خودشون قول دیگر و سومی را که لم یسرح به. یعنی این اقوال اینطور نباشه که مستلزم نتیجه اند به کمک اون قول مخفی که در خودشون مخفی کردن، مقدمه سومی که در خودشون مخفی کردن، اینطور نباشه. لذاته ما باید مستلزم باشن، نه خودشون با کمک قضیه که در خیش مخفی کردن. او یکون، یا اینطور نباشن که یک تلزم قول دیگر را به خاطر این که بعضی از این اقوال مؤلفه در قوه قول دیگرند. این قول آخری که در اینجا گفتیم که قوت قول آخر دیل از اون القول آخریست که عبارت از نتیجه است. بعضی در قوه قول دیگرند، این در قول نه در قول نتیجه، منظور قول آخر هر دو یه عبارت داره نقل میشه، اشتباه نکنید با هم قاطی نشه. القول آخر که میگه یعنی همون نتیجه، ولی قول آخر که میگه یعنی یه قضیه دیگه. پس بیاسمون باید طوری باشه که یکی از دو قضیه در قوه قضیه ثالث نباشه. اگر اینطور بود، اون القول آخری که نتیجه هست لازم این دو قول نیست، بلکه لازم این دو قول است به شرطی که یکی از دو قول به تعویل قول دیگر بره. توجه شدید؟ این دیگه قیاس نیست، چون قیاس طوریست که قول آخر این نتیجه لازمه خود همین دو قضیه باشه، نه لازمه این دو قضیه در صورتی که یکی به تعویل قضیه دیگری بره. خب مفید و انها، این قید لذاته مفید این است که این اقوال مؤلفه این طور لازم نداشته باشن قول دیگر رو، یعنی مستلزم نتیجه نباشن به یکی از این دو صورت، یا به صورت اضمار یا به صورت این که در قوه قول دیگه هستن، بلکه این اقوال مستلزم نتیجه باشن. لکنها تلکل اقوال فرض رو به خاطر اینکه این اقوال مؤلفه خودشونن، یعنی دیگه نه اضافه میخوان نه در قوه چیزی دیگر هست، همین خودشون رو در نظر میگیریم بدونیم که اعتبار دیگری رو بهشون زمین میکنیم، بدونیم که قضیه دیگری رو بهشون زمین میکنیم، میبینیم این نتیجه رو لازم دارن، وقت میشه قیاس. از قضایای مؤلفه اگر به ذاته ما، به ذاته ها مستلزم قول آخر یعنی مستلزم نتیجه شدن، قیاس میشن. اما اگر نه به ذاته ما مستلزم نشدن، قیاس نمیشن. به ذاته ما مستلزم نشدن دو مورد داره، یکی اون موردی که احتیاج به کمک داشته باشن که بشن سه قضیه، یکی اون موردی که دو قضیه هستن ولی یکی از این دو قضیه در قوه قضیه دیگری که خود دو قضیه سومیه. خود این دوتا نمیتونن این نتیجه رو نتیجه بدن، بلکه وقتی به اون قضیه که در قوهش هستن تبدیل شدن نتیجه میدن. خب حالا ایشون یک تکی به توضیح میده، اون دو موردی رو که با لذات خارج میشه توضیح میده. اما اقوالی که یلزم انها قولون، اقوال مؤلفه ای که از اینها نتیجه لازم میاد اما به شرط اضمار قول آخر، به شرطی که قول دیگر رو نخفی کنی، اون قیاس نیست بلکه قیاس مساواتی و بعدا مطرح میشه. و اما اقوالی که یلزم انها قولون به شرط اضمار قول آخر کما ثباتی فی قیاس المساوات، هستن نسخه کما داره اما چون جواب اما بهتر فکما باشه، عبارت بعدی هم که باز با اما شروع شده فکما داره، کما در نسخ آمده اما فکما ظاهر تره، یعنی واضح چیز تره آز بهتره. فکما سیاتی فی قیاس المساوات در صفحه 279. و اما لکی یلزم انها قول لکون بعضها فی قوت قول آخر، اما اون قضایای مؤلفه‌ای که از اونها نتیجه به وجود میاد، از اونها نتیجه حاصل میشه اما نه از خودشون، بلکه لکون بعضها فی قوت قول آخر، به خاطر اینکه بعضشون در قوه قول دیگر، یعنی یکیشون رو باید به تعبیر در قضیه دیگر ببریم. فکما لو قلنا الجسم ممکنون و الممکن محدثون فالجسم لیس قدیمه، نتیجه فالجسم لیس قدیمه که از این قضایه به دست نمیاد. بلکه اگر ما کبرا رو به تعویل قضیه دیگر بردیم شد الممکن لیس قدیمه، این نتیجه رو میتونیم بگیریم. و انما لزم انها ذالک، لازم آمده از این قضایای مؤلفه، از این دو قضیه لازم آمده ذالک یعنی الجسم لیس قدیم، این نتیجه که الجسم لیس قدیمه لازم آمده. لکن ثانی من هما، چون دومی از این دو قضیه مؤلف، دو قضیه مؤلف داشتیم، یکی الجسم ممکن، یکی الممکن محدث، یکی صغرا بود یکی کبرا، دومی یعنی این کبرا یعنی الممکن محدث، چون دومی از این دوتا در قوه قول ما الممکن لیس قدیمه، یعنی ما به جای الممکن محدثون میتونیم الممکن لیس قدیمه بذاریم، وقت در اون صورت این نتیجه رو که گرفتیم میگیریم. پس این نتیجه از خود این دو قضیه به دست نیمده. از دو قضیهی که یکیش همین سقراط، یکیش چیزیست که این کبرا بهش تعبیر برده میشه، از این دو قضیه به وجود آمده. پس از الجسم ممکن و ممکن مهده قیاسی نیست که فلجسم و لیسه و قدیم رو نتیجه میده. اون قیاسی که فلجسم و لیسه و قدیم رو نتیجه میده قیاسیست که اینطوره، الجسم ممکن و ممکن و لیسه و قدیم. لذا این قیاس، این قضایه مؤلفه که الان میفرزنیم در طریق قیاس ما داخل میده، به وسیله غیر لذاته خارج میشه. خب سه تا قید ما آوردیم برای قول تا اینکه قیاس رو تعریف کرده باشیم. خواهی میفرماد که دو تا قید دیگر هم اضافه شده در تعریف و این دو قید رو هم ایشون رد نمی کنه. و اتفاقا در تجرید هم به جوهر النظیر شرحشه این دو قید رو ذکر میکنه، معلومه که قبول کرده، تصریح به این دو قید میکنه. در اینجا میگه بعد اضافه کردن رد نمیکنه، فقط نقل میکنه و توضیح میده. در اون کتاب تجرید تصریح میکنه که این دو قید لازمه و خودش هم در طریق این دو قید رو میاره، اصلا میشه که این دو قید رو خودش هم انتخاب کرده. قید اول اینه که متعینون، قید دوم استراره. متعینون صفتی برای قول آخره، یعنی قول آخری که متعین است. قضایای مؤلفه‌ای که مستلزم ذاتاً مستلزم باشن قول آخر متعین را، قول آخری که متعین باشه. اضطراراً صفت و قید است برای لزوم، یعنی این لزوم ضروری باشه، لزوم همه جایی باشه. اینطور نباشه که در ماده لازم داشته باشد قول آخر را و در ماده دیگر لازم نداشته باشد قول آخر را، بلکه لزوم ضروری باشه، قابل انفکاک نباشه، همیشگی باشه، در همه مواد باشه. اما قید متعین چی رو خارج میکنه؟ این مقدمه رو توجه کنید که ما در هر قیاسی قضیه‌مون معین شده، نتیجه‌مون معین شده. چون که نتیجه هر قیاسی مرکب است از اکثر و اکبر. اکبر اون چیزی است که در صغرا ذکر شده، اکبر اون چیزی که در کبرا ذکر شده. پس خود دو مقدمه قیاس مشخص میکنن که نتیجه چیه و همیشه باید اکبر موضوع قرار بگیره، اکبر محمول قرار بگیره در نتیجه. پس وضع نتیجه مشخصه، اولا مشخصه که اکبر چیه و اکبر چیه، ثانیا مشخصه که جای قرار گرفتن اکبر کجاست، جای قرار گرفتن اکبر کجاست. اکبر همیشه باید موضوع باشه، اکبر همیشه باید محمول باشه. پس خود قضیه، خود قیاس از ابتدا مشخص میکنن که نتیجه باید چی باشه. حالا اگر دو قضیه رو ما ترکیب کردیم و تونستیم اصغری رو که در قضیه اول ذکر شده موضوع نتیجه قرار بدیم، اکبری رو که در قضیه دوم ذکر شده محمول نتیجه قرار بدیم، این نتیجه که گرفتیم نتیجه متعینی است که از این قیاس حاصل شده. اما یه نتونستیم این کار رو بکنیم، نتیجه رو که قیاس تعیین معین کرده نتونستیم بگیریم، پس قیاس ما قیاس نیست. نتیجه رو که قیاس معین میکنه اون که اکبر موضوعش باشه، اکبر محمولش باشه. اگه ما نتونستیم نتیجه بگیریم صادق که اکبر موضوع باشه اکبر محمول باشه، بلکه برعکس شد، اکبر موضوع شد اکبر محمول شد، این معلوم میشه که این نتیجه نتیجه قیاس نیست. پس اون قیاس قیاسی نیست که این قول لازم داشته باشه. بنابراین نتیجه هر قیاسی چون به وسیله خود قیاس متعین میشه، پس تعریف قیاس اینه که باید مستلزم باشد قول آخر متعین رو، یعنی قول آخری رو که خودش داره تعیین میکنه همونو باید مستلزم باشه، نه قول دیگری رو که خودش تعیین نکرده. بعضی قیاس ها هستن، بعضی قضایای مؤلفه هستن که قولی رو مستلزم هستن اما نه قولی رو که خودشون تعیین میکنن، یا قولی رو که ما برشون تعیین میکنیم، اونا قیاس نیست. قیاس اونیست که مستلزم باشد قولی رو که خودش داره تعیین میکنه، یعنی قولی رو که موضوعش عبارت باشه از اکبر و محمولش عبارت باشه از اکبر. حالا مثال میزنیم معلوم میشه. در این مثال دقت کنید، لا شیء من الحجر به حیوان، لا شیء من الحجر به حیوان، این صغرا، کل حیوان این جنس، این کبرا، شکل اوله، لا شیء من الحجر به حیوان و کل حیوانین جسم، حیوان که حد وسطه و تکرار شده در قضیه اول مونه در صغرا محموله، در قضیه دوم مونه یعنی کبرا موضوعه، و هر جا حد وسط چنین وضعی داشته باشه شکل اوله، شکل اول در حد وسط در شکل اول محمول در صغرا موضوع در کبرا، پس شکل به شکل اول. در شکل اول دو شرط داریم، یکی این که صغرا موجبه باشه، یکی کبرا کلیه باشه. کبرا کلیه، کل حیوان جنس، اما صغرا موجبه نیست. در این لاشه یمونال حجره به حیوان. از اول که شما دونتی از بر خود میکنیم متوجه میشه نصفت غلطه، منتج نیست، چون صغرا سالبه هست، صغرا شکل اول نمیتونه سالبه باشه. اما حالا ما باید کار نداریم، حالا میخوام ببینیم که آیا میتونیم نتیجه متعین از این قیاس بگیریم یا نمیتونیم بگیریم. اگر بخوام نتیجه متعین باشه، حجر در صغرا ذکر شده، لا شیء من الحجر به حیوان، اسقره حیوان که حد وسط تکراری هیچ، حجر اسقره. در کبرا داریم کل حیوان جس، جس اکبره، پس در نتیجه باید اسقر موضوع قرار بگیره و اکبر محمود قرار بگیره. بگیم که چون قضیه یکی سالبه یکیش موجبه، نتیجه تابع اخص مقدمت اینه، نتیجه باید سالبه بشه و هر دو کلی هم نتیجه میشه کلی، میشه لا شیء من الحجر بجس، لا شیء من الحجر بجس. قضیه متعینی که ما داریم اینه، قضیه که خودت یاس متعین میکنه اینه، ولی نگاه میکنیم اون غلط قضیه، لا شیء من الحجر بجس غلط. پس این دو قضیه نتونه که هر دو صادقن، لا شیء من الحجر به ایمان صادقه، کل حیوان جسمون هم صادقه، این دو تا قضیه صادق نتونستن یک نتیجه صادق بدن، در حالی که گفتیم در صدق و مستلزم هم، یعنی اگر قیاستون صادق باشه نتیجه باید صادق باشه، اینجا قیاس صادق اما نتیجه صادق نشد. این دو قضیه که با هم تعلیف شدن نتونستن نتیجه صادق بدن، ولی میتونن این نتیجه رو بدن که بعض الحجر بعض الجسم لیسا به حجر، بعض الجسم لیسا به حجر، ولی دقت کنید در این نتیجه، ببینید الجسم که اکبر محمول نشده موضوع شده، الحجر که اصغر محمول شده، و این قضیه نیست که قیاس تعیینش میکنه، قضیه ای که قیاس تعیینش میکنه اینست که اصغرش موضوع باشه و اکبر محمول باشه، در اینجا عکس شده، اکبر شده موضوع، اصغر شده محمول. گفتیم بعض الجسم لیسا به حجر، قضیه قضیه صادقه، ولی نتیجه اون قیاس نیست، نتیجه اون قیاس نیست، نتیجه اون قیاس قضیه است که موضوعش اکبر باشه، محمولش اکبر باشه، و این قضیه صادقی که ما به دست آوردیم عکسه، یعنی محمولش اکبره و موضوعش اکبره، پس این قضیه متعین نیست. لذا باید گفتش که اون قیاسی که ما تشکیل دادیم، اون قضیه مؤلفه که تشکیل دادیم، نتونست قضیه متعینی رو مستلزم باشه، اگر چه تونست یه قضیه دیگر رو مستلزم باشه، اما این قضیه متعینی رو که خودش تعیین میکنه از خرار اکبرش رو نتونست مستلزم باشه، نگه اون قول مؤلف قیاس نیست. پس قیاس عبارت است از اقوال مؤلفه‌ای که مستلزم قول آخر متعین باشد، و این قول اقوال مؤلفه‌ای که معلوم به دست آوردیم مستلزم قول آخر هستن، اما مستلزم قول آخر متعین نیستن، مستلزم لیس بعض الجسم به حجر هستن، اما مستلزم اونی که باید مستلزم باشن نیستن، یعنی مستلزم لا شیء من الحجر به جسم نیستن، چون باید این لا شیء من الحجر به جسم که متعینه مستلزم بشن. بنابراین توجه کردیم که قید متعین تونست اینجور موارد رو خارج کنه که قضایای مؤلفه مستلزم قول آخر میشن، اما نه قول آخر متعین، بلکه قول آخری که ما خودمون به دست میاریم، قول آخری که خودشون تعیین میکنن نه، اون نمیتونه مستلزم بشه، چون اون کاذب در میاد. پس با قید تعیین ما چنین قضایای مؤلفه رو از قیاس بودن انداختیم. البته اگر این قیاس رو عوض کنیم، قیاس رو عوض کنیم نتیجه میده، اینو برم میگم بخونم عبارت رو. فقط یزاد فی هذا الحق قیدان آخران، در این تعریف دو قید دیگر اضافه میشه، فیقال قول آخر، تا اینجا مصنف گفته اضافه میشه متعینون اضطرارن، متعینون صفت برای قول آخر، اضطرارن قید برای لازمه، لدون ان حول ذاتهی قول آخر متعین، اما اضطراراً این لزوم ضروریه، لزوم باید لزوم ضروری باشه، یعنی هرگز انسکاس پیدا نکنه در تمام مواد. توضیح میدم برای شما. اما فائده قید تعین این است که قول ما در شکل اول مثلا لا شیء من الحجر به حیوان و کل حیوان جسم لیس بقیاس، اگر چق و اقوال مؤلفه هست اما قیاس نیست. چرا؟ چون درسته که مستلزم قول آخره، اما مستلزم قول آخره متعین نیست. قول آخره متعین یعنی همون قولی که خود این قضیه تعیینش میکنه، خود این قضایای مؤلفه تعیینش میکنه. صغرای اون قضایای مؤلفه اصغرش رو تعیین، موضوعش رو تعیین میکنه. کبرای این قضایای مؤلفه محمولش رو تعیین میکنه. اون قول متعین رو خود این قضایای مؤلفه تعیین میکنه. لا یلزم انه، زیرا از این قول ما در شکل اول لازم نمی آید قولی که یکون الحجر فیه موضوعا، یک قضیه ای به وجود نمی آید که حجر موضوعش باشه، یعنی نمی تونیم بگیم لا شیء من الحجر به جسم، چون کاذبه، در حالی که قول متعین همینه که حجر موضوع باشه. این قیاس نتونه قول متعین رو نتیجه بده. نه انه، در حالی که شأنین است یلزم از این قول ما در شکل اول یلزم قول آخری که عبارت است از قول ما بعد اون جسم لیس بحجر، ولی این قول آخر قول آخر متعین نیست. این بعد الجسم لیس بحجر استفاده میشه، اما این قول آخر متعین نیست. قول آخر متعین همونیست که اصغر موضوعش باشه و اکبر محمولش باشه. و این قولی که الان ما به دست آوردیم اگرچه صادقه ولی عکسه، یعنی اصغر محموله و اکبر موضوع. حالا مثلا که از خواهش مخصم میگم بسن بلن میگم جا کرسنی در عبارت در مثال لا شیء من الحجر به حیوان و کل حیوان این جسم، اینو جا به جا کنید بشه کل حیوان این جسم لا شیء من الحجر به حیوان، کل حیوان این جسم لا شیء من الحجر به حیوان. قیاستون میشه شکل رابع، قیاست میشه شکل رابع، یعنی حیوان که حد وسطی میشه محمول در موضوع در کبرا، محمول در صغرا، موضوع در کبرا محمول در صغرا، عکس شکل اول. چون شکل رابع عکس شکل اول. نتیجهش چی میشه؟ در نتیجهش باید جسم رو که اصغره موضوع قرار بدیم، حجر رو که اکبره محمول قرار بدیم. و این توجه دارید که شکل رابه همه قضایش توضیه، اگر چه مقدمتنش کلی باشن، چلا این رو این کتاب بحث نمی کنید، چلا این کتاب از شکل رابه بحث نمی شه. من کتاب دیگه گفتن در شکل رابه قضیه و جزیه، نتیجه و جزیه باشه، اگر چه مقدمتن کلی. می دونید که شکل رابه 8 ضرب منتج داره و هیچ کدامش کلی نتیجه نمی ده، همه نتیجه جزیه. پس نتیجه رو ما جزی می گیریم و چون یکی از مقدمات این مسالبه نتیجه میشه جزئی سالب میشه. و هم دوش نقاطی که این جس سقرا اصغره باید موضوع قرار بگیره، حجر اشبره باید محمول قرار بگیره، میشه بعض جسم لیسا به حجر. یعنی همین نتیجه که الان ما گرفتیم نتیجه شکل چارونه، نه نتیجه شکل اول. نتیجه معینه قول آخر متعینه منطور نبرای این قیاس برای قیاس دیگه. از این نتیجه رو میتونیم بگیریم اما نه از این قیاس، از قیاس دیگه میتونیم بگیریم. بله اون قیاس دیگه میشه قیاس، اون قول مؤلف میشه قیاس، منتها شکل رابعه، نه شکل اولا، نه شکل اول. پس این شکل اول نمیتونه این نتیجه رو بده و نتیجه که میده کاذبه. بله اگر شما قلب کنید، یعنی این صغرا و کبرا رو جاش عوض کنید که شکل اول باشه شکل چهارم، این نتیجه رو میده، یعنی بعض جسم لیسا به حجر رو نتیجه میده. اما دیگه اون قیاس اولی که ما مطرح کردیم و گفتیم قیاس نیست که عوض شد، یک قیاس شکل چهارمی درست شد، روشن شد. پس تا وقتی که این قضایا به حالت خودشون باقیان و شکل اول رو تشکیل میدن، ما نمیتونیم قول آخر متعین نتیجه بگیریم، بلکه یک قول آخری رو که عبارت است از بعد جسم لیس بحجر نتیجه بگیریم که متعین میگیریم. بله اگر این قیاس رو جا به جا کنیم، صغرا و کبرا رو عوض کنیم که بشه شکل چهارم، این بعد الجسم لیس بحجر رو به عنوان قول آخر نتیجه میگیریم. و اون اقوال مؤلفه من قیاس میشه، اما دیگه نه همین قیاسی که ما نفیش کردیم، یا قیاس شکل چهارم میشه. این فایده قید تعیون بود که چنین اقوال مؤلفه رو اخراج کرد. اما فایده قید اضطرارن، گفتیم اضطرارن قید از برای لازمه، یعنی لزوم اون قضایای مؤلفه این نتیجه را یک لزوم ضروری و غیر قابل انفکاک باشه، یعنی اینطور نباشه که در بعض مواد این لزوم حاصل باشه و در بعض مواد نباشه. بنابراین اگر قضایای مؤلفه ما طوری بودن که اگر ماده‌ای داشتن نتیجه رو لازم داشتن، ماده رو عوض کردن نتیجه رو لازم نداشتن، اینا قیاس نیست. قضایای مؤلفه باید در تمام مواد نتیجه رو لازم داشته باشن. اگر در بعض مواد نتیجه رو لازم داشتن و در بعض مواد نتیجه رو لازم نداشتن، نقیاس نیستن. لزوم باید لزوم ضروری باشه. لزوم ضروری یعنی لزوم غیر قابل انفکاک، یعنی اینطور نباشه که در ماده حاصل باشه در ماده حاصل نباشه، بلکه همواره حاصل باشه. مثلا العالم حادث و العالم متغیر و کل متغیر حادث، در هر ماده که شما این رو پیاده کنید میبینید نتیجه میشه در هر ماده. اما مثلا بگید لا شیء من الفرسه به انسان، لا شیء من الفرسه به انسان، یک قضیه ساده، این صغرا برام کبراش رو اگر اینطور بگیرید کل انسان نادر نتیجه نمید. در این مثال انسان حد وسطی، شکلتون هم شکل اوله، لا شیء من الفرسه به انسان، انسان که حد وسطی اینجا محموله، و کل انسان ناطق، انسان که حد وسط زنگ موضوعه، اصغر عبارت از اصغره، اکبر عبارت از ناطق. در نتیجه ما باید داشته باشیم موضوعی را که عبارت از اصغره، محمولی را که عبارت از ناطق، و چون قضیه‌مون یکیش سالبه است، نتیجه تابع خصم مقدمه تینه، پس نتیجه‌مون سالبه است، میشه لا شیء من الفرسه به ناطق، قضیه صادق. یعنی از این دو قضیه صادق که صغرا و کبرای ما هستن، قضیه صادق دیگری لازم آمد. ولی اگر کبرا را عوض کنید، اون لا شیء من الفرسه به انسان به که صغرا است با کبرای دیگری زمینه کنید، بگید کل انسان حیوان، جای ناطق بگید حیوان، ماده عوض بشه، صورت همون صورته، ماده عوض شده، جای ناطق رو حیوان گرفته، نتیجه اگر نتیجه بده لا شیء من الفرسه به حیوان، نتیجه کاذبه. دو تا قضیه صادق در شکل اول میخوان نتیجه بدن یک نتیجه کاذب رو، پس نتیجه نمیده، باید گفت نتیجه نمیده. میبینید که لازم دارند این لا شیء من الفرسه به انسان، لازم دارد در وقت زمینه شدن اون کبرای اول بهش، لازم دارد نتیجه را، اما در وقت زمینه شدن کبرای دوم لازم ندارد نتیجه را. پس لزوم لزوم ضروری و همیشگی نیست. در ماده‌ای که کبرای اول باشه لازم داره نتیجه رو، در ماده دیگر که کبرای دوم باشه لازم نداره نتیجه رو. این لزوم لزوم ضروری نیست. مثلا لا شیء من الفرسه به انسان که یک قضیه سالبه است، صغرای هر شکل اولی که واقع بشه قیاس تشکیل نمیشه، سالبه است دیگه، مثلا شرط میکنیم که شکل اول باید صغرش سالبه نباشه. این صغرا در هر جا که قرار بگیره، صغرای شکل اول قرار بگیره، قضیت از قضایای مؤلفتون قیاس تشکیل نمیشه و نتیجه حاصل نمیشه. و چیزی را که لزوم لزوم ضروری نیست، لازم دارد نتیجه را اما نه همیشه، بلکه فی مادت دون مادته. و فایده قید اضطرار این است که بعض اقوال قد یلزم انها قولون فی بعض المواد دون بعض. بعضی از اقوال مثل لا شیء من الفرسه به انسان مثلا، لازم میاد از او قول دیگری، یعنی نتیجه ازش حاصل میشه، اما در بعض مواد اگر کبرای خاص بهش زمین بشه، دون بعض مواد یعنی اگر کبرای دیگه بهش زمین بشه، نمیتونه نتیجه بده. با غیر اینجا لزوم لزوم اضطراری نیست، لزوم ضروری نیست، و چنین قضیه‌ای چنین اقوال مؤلفه‌ای با قید اضطرارا از تعریف قیاس خارج میشه. کما اذا اقترن قول ما لا شیء من الفرس انسان، این مقرون بشود گاهی به قول ما کل انسان ناطق، یعنی کبراش بشه کل انسان ناطق، و گاهی به قول ما کل انسان حیوان، یعنی کبرا بشه کل انسان حیوان. فانه اون قول ما لا شیء من الفرس الانسان، فانه شأنین است یلزم ان الاول، یعنی از لا شیء من الفرس الانسانی که به کل انسان ناطق زمینه شده، یلزم نتیجه صادق لا شیء من الفرس الناطق، ولی لا یلزم ان الثانی، از لا شیء من الفرس الانسانی که به کبرای دوم زمینه شده لا یلزم مثل ذلك، یعنی نمیتونیم بگیم لا شیء من الفرس الحیوان، لا شیء من الفرس الحیوان کاذبه، در حالی که نتیجه قیاس باید بشه لا شیء من الفرس الحیوان. پس لزوم ضروری نبود، یعنی همه جایی نبود، در ماده نتیجه لازم آمد، در ماده نتیجه لازم نیامد. فلا یکون ذلك اللزوم ضروری، یا این لزوم ضروری نیست و در نتیجه این اقوال مؤلفه قیاس نیستند. مطلب بعدی که ایشون ذکر میکنن اینه که اشکال شده در قید اضطرارن که شما گفتید باید لزوم همیشه ضروری باشه، ما مواردی رو میاریم که نتیجه ضروری نیست، به عنوان نقد را شما، ما این قبول نداریم که لزوم باید ضروری باشه، هر جا لزوم ضروری بود قیاس هست و هر جا لزوم ضروری نبود قیاس نیست، این حرف شماست، ما این قبول نداریم، زیرا نقدش میکنیم، در مواردی داریم که نتیجه ضروری نیست در این حال قیاس حاصل. شما گفتید هر جا ضرورت نباشه قیاس نیست، ما مواردی میاریم که ضرورت نیست و در این حال قیاس هست، نقص شما. مثلا اگر قضایای ما ممکنه، یعنی صغرا یک قضیه ممکن است، کبرا یک قضیه ممکن است، یا لااقل یکی، نتیجه میشه ممکنه، نتیجه میشه ممکنه، نتیجه ضروری نیست، در این حال قیاس تشکیل شده. اون دو مقدمه که یکیشون یا هر دوشون ممکن بودند مستلزم شدند قول دیگری رو، اما اون قول دیگر یک قضیه ممکن است نه یک قضیه ضروریه. اشکال در شما وارد شد، شما گفتید هر جا ضرورت نبود قیاس نیست، ما اینجا پیدا کردیم نتیجه رو که ممکنه ضروری نیست، در این حال قیاس تشکیل شده و اون قیاس این نتیجه رو لازم داشته. جوابی که ایشون میدن اینه که از اول اشاره کردیم اضطرارم قید است برای لزوم، نه قید برای قول آخر، لزوم باید ضروری باشه نه نتیجه ضروری باشه. در همون قیاس ممکنم که شما تشکیل دادید، این دو قضیه ممکنه لازم دارن ضرورتا اون قضیه ممکنه دیگر را، لزومشون ضروریه، بله اون قضیه ممکنه، قضیه که این بارت از نتیجه است ممکنه است، اما لزوم اون قیاس نسبت به این قضیه لزوم ضروری است. ما داریم میگیم لزوم ضروری باشه، نه اون چه که لازم آمده ضروری باشه، اون چه که لازم آمده نتیجه است، لازم نیست ضروری باشه، میتونه ممکنه باشه، میتونه ضروری باشه، میتونه دائمه باشه، میتونه مطلقه باشه، ما نتیجه رو کار نداریم، ما میگیم لزوم باید ضروری باشه نه اون چه که لازم آمده. لزوم در همه جا ضروری است، چه قضایامون ممکنه باشن و نتیجه ممکنه بدن لزومشون ضروری است، چه قضایامون ضروری باشن و نتیجه ضروری بدن بدن لزوم ضروری است، لزوم علی حال ضروری است. پس فرق است بین اونجا که لزوم ضروری باشه یا آنچه که لازم نیاز ضروری باشه. ما میگیم باید لزوم ضروری باشه، نمیگیم آنچه که لازم نیاز ضروری باشه، تا شما نقد کنید به قضیه ممکنه، در قضیه ممکنه آنچه که لازم آمده ضروری است، ممکنه ولی خود لزوم که ضروری بوده، پس نقدی بر ما وارد. و فرق بین ما یلزم لزوما ضروریا انها، فرق از بین آنجا که لزوم لازم میاد، لزومی که اون لزوم ضروری است، انها یعنی یلزم از اون اقوال مؤلفه نتیجه لزوما ضروری، یا انها به اقوال مؤلفه برمی‌گرده، بین آنجا که یلزم از اون اقوال مؤلفه قول دیگری، اما یلزم لزوما ضروری، یا که لزوم ضروری است، و بین آنجایی که یلزم از این اقوال قولی که اون قول ضروری است، نتیجه که اون نتیجه ضروری است، ما یلزم ضروری است نه لزوم ضروری است. ان مراد، مراد از قید استرارن هو الاول، اینه که لزوم باید ضروری باشه نه اونی که لازم آمده. و این من الاقیسه، بعضی از قیاس ها قیاسی هستن که از اونها لازم میاد نتیجهی که ضروری نیست، نتیجهی که ممکنه اما لزومش لزومی ضروری، لیکن لزوم از ضروری، لزوم ضروری است اما نتیجه ممکنه. عبارت جوهر و نزید در صفحه 99 عبارت جالبیه، من نوشتنش میخونم. وعدم انا لا نشترت و کون النتیجه ضروریتا بل کون الانتاج ضروری و فرق اون بین هم. صفحه 99 جوهر ندید خط 15 و علم انا لا نشتره که کون نتیجه ضروریه کن بل کون انتاج ضروریه کن و فرق اون بین هم. نتیجه رو نمیگین ضروری باشه، انتاج نمیگین ضروری باشه. خب تموم شد، تا اینجا تفسیر قیاس رو ذکر. حالا نامگذاری میکنیم بر آنچه که در هر سه نوع حجت به کار میره، چه در قیاس، چه در استنباط، چه در تفسیر. بعد از اینکه تعریف هر سه نوع حجت ذکر شد، حالا داریم نامگذاری میکنیم بر قضایایی که در قیاس یا استخراج یا تمثیل به کار گرفته میشن، هم بر اون قضایا هم بر اجزای اون قضایا. میخوام اسم بزنیم، میگن که قضایا رو اینطوری اسم میذاریم، هر قضیهی که در حجت به کار گرفته شده باشه اسمشو میذاریم مقدمه، اسمشو میذاریم مقدمه. اجزای اون قضیه رو که اگر قضیه رو تحلیل کنیم از هم بپاشیم جز اونا چیزی باقی نمیمونن اسمشو میذاریم هم. مثلا در همین مثالی که زدیم، کل مثلا العالم حادث، العالم متغیر و کل متغیر حادث، ما العالم متغیر رو وقتی تحلیل بکنیم یعنی از حالات ترکیبی درش بیاریم، رابطش از بین میره، اگه سلب داشته باشه سلبش از بین میره، اگه سلب داشته باشه سلبش از بین میره، چیزی که باقی میمونه همون افکار اکبره، همین موضوع محموله، این یه اجزای ذاتی قضیه. اینا اسمش میتونه حد اولی، حد افکار، دومی حد اوسط. در کبرا همینطور، اولی حد مثلا اوسط، دومی حد اکبر، بالاخره اینا حد اسمش، حالا یا حد افکار یا حد اکبر یا حد اوسط. اما خود افکار و اکبر هر کدوم مقدمه هم. از اون قضایایی که در این قیاس به کار میرن یا در استقرا به کار میرن یا در تمثیل به کار میرن اسمشون مقدمه هست. اون اجزایی که برای این قضایا هست اسمشون حده. حدود رو وقتی با هم کنار هم میذاریم اون مقدمه رو تشکیل میدن، مقدمه رو وقتی کنار هم میذاریم حجت رو تشکیل میدن. این مقدمات اگر در قیاس به کار برده بشن، اولی اسمش صغراست، دومی اسمش کبراست. اونی که تکرار میشه در بین اینها بله، اینا چیزی که در فصل سوم اینجا قاطی کردم، مطالب در فصل سوم میاد، اینی که اصغر گفته میشه، اشغر گفته میشه، بعدا همینه که الان گفتم تا این حد اینجا گفته میشه که اون قضایایی که در حجت به کار برده میشه مقدمه نامیده. اون چه که اون اجزایی که این قضایا بعد از تحلیل به اون اجزا میرسن حد گفته میشه. یکی که مثال میزنن مقدمه گفته میشه، اون وقت بعد میگن که قیاس شرطش چیه و اگر اینها رو ما به صورتی مرکب کردیم که ازشون نتیجه لازم آمد، این مقدمات رو میگیم قیاس. اگر به طوری ترکیب شدن که واجد شرایط بودن که شرایطشون رو بعدن میگیم، اسم این مقدمات مرکبه میشه قیاس. چه تقریبا مطلبی نداره. و ازا او ردت القضایا فی مثل هاز الشیء الذی یسمی قیاسا او استقرارا او تمثیلا. اگر ذکر بشوند قضایا در مثل این حجت، در مثل این شیئی که قیاس نامیده میشه یا استقرار نامیده میشه یا تمثیل نامیده میشه. خلاصه اگر قضایه در حجت بیان سمیت این لحظه مقدماته، در این هنگام این قضایه در این هنگام یعنی در وقتی که در ضمن حجت وارد شدن مقدمات نامیده میشه. از مقدمه عبارت است از قضیهی که جزء حجت قرار شده باشه، اصطلاحا میشه مقدمه قیام، مقدمه استقرار، مقدمه تمثیل. و مقدمه قضیه ایست که گشته است جزئی برای قیاس یا جزئی برای حجت، یعنی برای مثلا تمثیل و استقرار. حالا قیاس به عنوان مثال شما هر کنون از حجت ها رو که بگیرید فرق نمی کنه، مقدمه عبارت است از آنچه که جزء این حجت قرار گرفته باشه. و اجزاء هذه التي تسمى مقدمتن، اجزاء این قضیه ای که مقدمه نامیده شده، اجزایش از ذاتیه، توجه کنید از ذاتیه صفت است برای اجزا، تسمن عبارت دقت کن، یعنی اجزاء ذاتی این مقدمه، اجزاء ذاتی چی هست؟ التي تبقى بعد التحلیل الى الافراد اول، اجزایی که باقی میمونن بعد از این که شما مرکب رو تحلیل کردید به افراد اول. حجت وقتی تحلیل بشه دو تا قضیه ازش به دست میاد، یعنی وقتی شما حجت رو از حالت حجتی بندازید دو تا قضیه جدا جدا به دست میاد. وقتی قضایا رو با در حالت ترکیبی در یکی از قضیه بیفته دو تا مفرد به دست میاد، این دو تا مفرد افراد اول هست، یعنی اولین مفرد هایی هستن که اولین مرکب رو ساختن. بعد خود قضایا باز افراد ثانی هست، یعنی دومین افرادی هستن که مرکب ثانی رو میسازن، یعنی حجت رو. پس شما وقتی این مقدمه رو که مرکب اوله تحلیلش کنید به افراد اول میرسید، یعنی به اون مفردهایی میرسید که دیگه قابل تحلیل نیستن، میگیم افراد اول. اون مفردهایی که دیگه قابل تحلیل نیستن اگر اصلی باشن ذاتی باشن اسمشون حده. و اجزاء ذاتی این مقدمه، اون اجزایی که بعد از تحلیل مقدمه به افراد اول باقی میمونند، اون اجزایی که قضیه از کمتر از اونها ترکیب نمیشه، این اجزای ذاتی که این اوصاف رو دارن تسمى حین اذن حدودا، نامیده میشوند حدودم، حدود نامیده میشوند حین اذن، در این هنگامی که اون قضیه و اون مقدمه جزء قیاس جزء حجت قرار گرفته، در این هنگامی که مقدمه جزء حجت قرار گرفته اگر این مقدمه رو تحلیل کنید اجزایش حد نامیده میشه، اما اگر جزء حجت قرار نگرفته باشه اون قضایا رو تحلیل کنید اجزایش ممکنه موضوع محمول نامیده بشه، ممکنه مقدمه خبر مقدمه تالیق نامیده بشه، ممکنه مبتدا و خبر نامیده بشه، دیگه هر کی به اصطلاح خودش، ولی وقتی توی حجت قرار گرفته اجزایش حد نامیده میشه، دیگه موضوع محمول نمیشه، اگرم موضوع محمول میگیم به اعتبار ماکانه، ولی الان حده، حد اصغر، حد اصغر، حد اوسط، بالاخره حده. روشن شد این عبارت چی میگه؟ اجزاء ذاتی مقدمات، اجزایی که بعد از تحلیل مقدمه به افراد اول باقی میمونند، و همین اجزایی که قضیه از کمتر از اونها ترکیب نمیشه، یعنی همونی که موضوع محمول بهش میگیم، این اجزا تسمى حین اذن، یعنی در هنگامی که مقدمه جزء حجته، در این هنگام حدود نامیده میشه و ممکنه در هنگام دیگه حدود نامیده نشه، این اجزای این مقدمه در وقتی که این مقدمه مقدمه قیاس نباشه، مقدمه حجت نباشه، دیگه حدود نامیده نمیشه، در این هنگامی که مقدمه قیاس شده، مقدمه استقرار شده، مقدمه تمثیل شده اجزایش حدود نامیده میشه. مثال و ذالک کل جنبه، مثال به قیاس میزنه، استقرار و تمثیل کار نداره، کل جنبه این سخن، این یک مقدمه، یک قضیه، کل جیم الف این قضیه دیگر، این دوتا رو با هم ترکیب میکنیم، حد وسط که جیم مکرره میفته، بله عبارت نهران غلطه، مثال از داره که کل جیم به و کل بی الف، کل بی الف من اینو توجه نکردم و مراجعه نکردم به نسخه دیگه، نگاه میکنم چون فردا میگم، ولی باید همینطور باشه، غیر از این نمیشه، چون نتیجه که میگیره مشخصه. کل جیب و کل بیعرف که به حد وسطی شکل هم شکل اوله به که حد وسطی محمول در صغرا موجود در کبرا حد وسط میفته جیم و علف میمونه یل و منها انه کل جیم علف این هر شاهده بر میکنه اون جیم دوم باید به باشه یل و منها این نتیجه از این کل جیم به و کل جیم علف و کل به علف لازم میاد که کل جیم علف این نتیجه هست. حالا یکی چی اسکداری میکنه و کل واحد من قولنا کل جیم به و کل به علف این درست نشته بله دیگه ظاهرن احتیاجی به دیدن هم نداره اون جیم به درست شد و کل واحد من قولنا کل جیم به و کل به علف مقدمه هر یک از این دو قول ما مقدمه دو تا نسخه داریم قولنا و قولینا هر دو شرسته قولنا یعنی کل واحد من قولنا کل واحد من قولینا یعنی هر دو قولی ما هر دو معنا میشه هر یک از این دو تا رو میگیم مقدمه و جیم و به و الف رو که اجزای این مقدمات هستن اجزای ذاتی این مقدمات هستن مینامیم حدود و قول ما کل جیم الف رو مینامیم نتیجه و اونی رو که مرکب میشه از دو مقدمه یعنی از کل جیم به و کل به الف به همون نحوی که ما مثال زدیم که مثلا همون کل جیم به و کل جیم و کل الف به کل به الف باشه اونی که مرکب میشه از دو مقدمه به طوری که لغ معنا واضح این نتیجه رو برمیاد اسمش خیال پس مقدم دو تا مقدمه داریم سه تا حد داریم این سه تا حد دو تا مقدمه رو میسازن بعد این دو تا مقدمه وقتی ترکیب میشن قیاس میسازن اونی که از این دو مقدمه به دست میاد نتیجه نامه میشه اینه آسانه فقط نامگذاری این مقدمه هست. حالا مطلبی که ما دیروز هم گفتیم و گفتیم که مصنف توضیح میده و بعدم میاد مطلب اینه که از شرط قیاس بودن این مرکب این نیستش که قضایاش صادق باشه بلکه از شرطش اینه که اگر شما فرض کردید صدقش را یلزم آنها نتیجه‌ای که باز هم مفروض صدق باشه اگر دو تا قضیه مفروض صدق شدن نتیجه حاصل هم مفروض صدق میشه لازم نیستش که دو تا قضیه حتما و واقعا صادق باشن بلکه میتونن کاذب باشن فقط شما فرض صدقش بکنید کافیه همون بحثی که دیروز گفتم لذا به قول ایشون لازم نیست که قضایا واجبت و تسلیم باشن بلکه اگر شما تسلیمشون کردید در حالی که واجب و تسلیم نبودن باز هم قیاس تشکیل میشه چون شرط قیاس صدق واقعی مقدمات نیست صدق فرضی مقدمات ولیس من شرط قیاس این که مسلم القضایا باشد تا قیاس تشکیل بشود لازم قضایش مسلم باشه و واقعا قبول باشه بل من شرط قیاس این است که بوده باشد به این صورت که اذا سلمت قضایاه لزم انه قول آخر اگر قضایش قبول بشه از این قضایا قول دیگری به وجود بیاد نه اینکه این قضایا حتما مسلم باشن بلکه اگر مسلم بشن لازم بیاد قول دیگر فهذا شرطه فی قیاسیته این از شرط این مرکب در قیاس بودنش یعنی این مرکب اگر این شرط رو داشت قیاسه فرو و ماکانت مقدمات و غیر واجبات تسلیم چه بسا که مقدماتش واجبات تسلیم نیستش گفتیم مقدمات واجبات تسلیم مقدمات یقینی یا مشهور است که در اول بحث قیاس مطرح کردیم صفحه 229 ممکنه مقدمات غیر واجبات تسلیم باشه و در این حال یکون القول فیها قیاسا قول در اون مقدمات قیاس بشه ممکنه مقدمات واجبات تسلیم نباشه ولی وقتی شما این مقدمات رو به هم ترکیب میکنید یک قیاس تشکیل بشه زیرا که این قول به این صورت هست اگرچه واجبات تسلیم نیست ولی به این صورت هست به طوریست که لو سلم ما فیه علا غیر واجبهی کان یلزم انها قول آخر یعنی به طوریست که اگر قبول شود آنچه که در این قول است به همون صورتی که واجب نیست اگر قبول بشه کان یلزم انها قول آخر با این که واجبات تسلیم نیست اگر شما تسلیم کردید یلزم انها قول آخر پس تعریف قیاس برش صدق میکنه به این جهت واجب شرط قیاسه و قیاس گفته میشه علا غیر واجبهی در این نسخه داریم و نسخه قدیم تهران در نسخه مصر داریم علا غیر واجبتین هر دوش درست میاد. اونم به صورت یک نسخه میتونید یادداشت کنید. علاقه غیر واجبتین داره. نصول ما مافیه علاقه غیر واجبتین، یعنی به همون صورت که واجب نیست. با اینکه واجب نیست تسلیمش، با اینکه واجب و تسلیم نیست ما تسلیمش کنیم. باز هم یلزمن ها قول آخر، و چون یلزمن ها قول آخر این اقوال مؤلفه رو قیاس می نامیم، این مرکب رو قیاس می نامیم. خواجه می فرماید و اکثر رو ظاهر، اکثر مطالبی که مصنف در این قسمت گفته ظاهره، فقط یک توضیحی می خواد که انشالله مونده برای فرد داره.